بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد الائمة و المهدیین و سلم تسلیما کثیرا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه انصار الله و محققین و شنوندگان عزیز و ارجمند. در خدمت کتاب متشابهات سید احمد الحسن وسیله فرستاده امام مهدی علیه السلام هستیم، جلد 2. انشاءالله امروز اگر فرصت بشه سوال 46, 47 و 48 رو با هم دیگه میخونیم و در رابطه باش بحث میکنیم. سوال 46 در رابطه با توحید، این که کلامی از امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه نقل شده، خطبه اول، که حضرت امیر سلام الله علیه میفرماید کمال الاخلاص له فی نفی صفات عنه لشهادت کل صفت انها غیر موصوف. کمال اخلاص توحید این است که همه صفات را از خدا نفی کنید، چون هر صفتی گواهی می‌دهد که غیر از موصوف است. هر صفتی که خدا رو بهش وصف بکنید غیر از خداست. خب سوال پرسیدند از سید احمد الحسن علیه السلام که این کلام حضرت امیر سلام الله علیه با این اوصافی که در قرآن در احادیث برای خدا ذکر میشه چجور قابل جمعه؟ خب ما در قرآن کریم به وضوح میبینیم که خدا رو وصف میکنه سمیعون، بصیرون، عالمون، حیون، قدیرون، عالمون، این همه اوصاف برای خدای متعال کرده، شدید الانتقام، ذل جلال و الاکرام. خب اینا همش صفته، وصفه. بعد امام علی علیه السلام میفرماد که کمال اخلاص در توحید اینه که شما صفات رو از خدا نفی بکنید، او رو به هیچ صفتی وصف نکنید. این دوتا چجوری با هم دیگه جور در میاد؟ این سوال 46. سوال رو بخونیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام و کمال الاخلاص له فی نفی الصفات عنه لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف. والله سبحانه و تعالی یصف نفسه فی القرآن و یقول السمیع البصیر العلیم الحکیم القدیر و غیره، فکیف یکون التوحید مخالفا لما جاء به القرآن؟ دقت فرمودید؟ امیرالمومنین سلام الله علیه فرموده کمال اخلاص توحید نفی صفات از خداست، چون هر صفتی خودش شهادت میدهد، گواهی میدهد که غیر از موصوفه. هر صفتی، حتی میگه من فلان تعیونم، من سمیعم، شنوا، خب خودش داره شهادت میده که این غیر از ذات خداست، غیر از خداست. حالا فعلا واردش نشیم که منظور چیه اینجا، ذات یه چیز دیگه. هر صفتی داره شهادت میده که اون غیر از موصوفه، اما در حالی که خداوند سبحان و تعالی خودش را در قرآن وصف میکند و میگوید سمیع، بصیر، علیم، حکیم، قدیر، پس چجور ممکن است که توحید، کمال توحید مخالف با آن چیزی باشد که قرآن آورده؟ به قرآن که نگاه میکنیم میبینیم خدا وصف شده در قرآن با این اوصاف و با بسیاری اوصاف دیگه. امیرالمومنین سلام الله علیه که امام الموحدینه، ایشون میفهمد که کمال توحید خدا، کمال اخلاص در توحید اینه که خدا رو وصف نکنید، چون هر وصفی خودش شهادت میده که غیر از موصوفه. اینو هم چطور جمع میشه؟ سوال واضح هست انشاءالله. خب طبق روال گذشته یه مقداری حالا بحث کنیم در مورد این که حالا این کجاش متشابهه. متشابه بودنش نیاز به توضیح نداره، کاملا واضحه که این متشابهه. چرا؟ به خاطر اینکه این ظاهرش با هم دیگه تناقض داره، لذا متشابهه، ظاهرش با هم مخالفه. بالاخره خدا وصف میشود یا وصف نمیشود؟ حالا یه مقدار بخواییم بیشتر به این سوال پروال بدیم. در خود نهج البلاغه امیرالمومنین سلام الله علیه خدا رو وصف میکنه، در خود نهج البلاغه بارها و بارها. بچه جون ممکنه بگه که کمال توحید خدا، اخلاص در توحید اینه که خدا رو وصف نکنید. یعنی چی؟ یعنی حضرت امیر سلام الله علیه کمال اخلاص در توحید رو نداشته که خدا رو وصف کرده؟ طبق فرموده خودش. یا قرآن کریم کمال اخلاص در توحید نداره که خدا رو وصف میکنه؟ یعنی چی؟ متکلمین، فلاسفه، عرفا در این باب آراء مختلف و مضطربی دارند. قسمی از متکلمین میگن صفت غیر از ذاته، صفات خدا مباین از ذات خداست. خب یه قسمی از متکلمین میگن صفات عین ذاته. خب اونهایی که میگن صفات خدا غیر از ذاته در یک باطلاقی گیر کردن، و اونم که اگر شما صفات خدا رو غیر از ذات خدا دانستید معناش چی خواهد بود؟ معناش این خواهد بود که در حقیقت این صفات عارض بر ذاته، زیادت بر ذاته. وقتی زیادت و زائد بر ذات باشه به نحوی مستلزم ترکیبه، مستلزم عدم بساطته و این مخالف با توحید خداست. توحید یعنی یکی بودن، نه اینکه یه خدا باشه و مثلا هزار صفت هم کنارش باشه که از اون جدا باشه. این به اجمال دارم عرض میکنم، نمیخوام وارد بحثای تخصصیش بشم. خب پس اینا به بیراهه رفتند. اونهایی که اومدن گفتن صفات عین ذاته، خب صفات عین ذاته دیگه این رو نمیتونن توجیه بکنن، این کلام حضرت امیر سلام الله علیه نمیتونن توجیه کنن. خب اگه صفات شد عین ذات، پس دیگه نمیشه گفت صفات غیر از صفت غیر از موصوفه، لشهادت کل صفت نا غیر موصوف. میگه نه آقا، عین همه. خدا عین سمیعه، خدا عین علیمه، بلکه درستش اینه که خدا عین علمه، خدا عین سمعه، خدا عین بصره، خدا عین قدرته. که حالا روایت امام صادق علیه السلام رو قبلا هم خوندیم، بازم یه اشاره بهش میکنیم که یکی از اصحاب حضرت صادق علیه السلام خوشام ظاهرن بر حضرت صادق وارد میشه، امام علیه السلامش میاد که خدا رو وصف کن. ایشون میگه خداوند علیم است، سمیع است، قدیر است، حکیم است. حضرت صادق علیه السلام فرمود داک صفتون یشترک فیها المخلوقون. این چیزی که تو داری میگی علیم و سمیع و قدیر و حی و بصیر و اینها، این صفتی است که مخلوقها هم درش شریک هستند. پس این توحید نشد، مخلوقات هم سمیع هستند، میشنوند، بینا هستند، دانا هستند، توانا هستند، هر کدوم به نوبه خودشون. هشام عرض میکنه میگه پس ابن رسول الله شما بفرمایید. حضرت صادق علیه السلام میفرماید که هو علم لا جهل فی، نه این که بگید خدا عالم است، یعنی یک ذاتی است که علم داره کنارش، نه، بلکه او خود علم است، همش علم است، اون علمی که جهل درش نیست، نور مطلق. هو نور لا ظلمت فی، اون نور است که تاریکی درش نیست. حیات لا موت فی، او حیاتی است، زندگانی است که مرگی درش نیست. ببینید، یعنی اگه گفتی علیم یعنی یک ذاتی که یک صفتی داره جدا خودش. اما اینطور نیست که او ذاتی باشه صفتی جدا، نه، بلکه او خودش همش علمه، انسخ تعبیر، همش قدرته، همش حیاته، همش شنواییه، همش بیناییه، همش داناییه، همش حیاته، همش نورانیته. خب برگردیم به اصل بحث. متکلمین دو دسته شدن، یه دسته گفتن صفات غیر از ذاته، اینا در یک هچلی گیر کردن، تعدد واجب، یا این صفات خدا آیا واجب نیست؟ بله اینم واجبه، واجب به معنی فلسفیش واجب الوجود، یعنی وجود براشون حتمیه. خب پس اگه گفتی این صفات غیر ذاته، لازمش این میشه که چی؟ لازمش میشه که تعدد واجب داشته باشیم. تعدد واجب داشته باشیم یعنی خدا واجب الوجوده، واجب الوجود یعنی همون خالق، یعنی واجب به ذات، یعنی که باید باشه، نبودنش محاله. و چیزهای دیگه هم در عرض خداوند هست، مثل علم و حیات و سمع و بصر، اون هم واجبه. اینا در یه باطلاق گیر کردن، اون دسته از متکلمینی که میگن صفات خدا غیر ذات خداست. نه بزرگوار، واجب به معنی اصطلاح فقهی نیست، واجب الوجود به اختصار یه اصطلاح فلسفیه، یعنی این که اون چیزی که باید باشه، نبودنش محاله، در مقابلش ممکن الوجود، اون ماهیتی است که میتونه باشه میتونه نباشه، خودش فی نفسه وجود برایش لازمه، ذاتش نیست. ممتنع الوجود یعنی اون که خودش به خودی خود وجود برایش محاله. مثال بزنم الان روشن بشه این سه تا اصطلاح. واجب الوجود مثل خداوند، خداوند واجب الوجوده، یعنی نمیشه خدا نباشه، محال است که خدا نباشه، محال است که خدا وجود نداشته باشه، این میشه واجب الوجود. اما ممکن الوجود، ممکن الوجود چیه؟ مثلا ماهیت درخت. آقا خب الان نگاه میکنیم درخت هست، وجود داره، آیا حالا میتونیم بگیم که این وجود داشتن درخت واجب هست؟ نخیر. یعنی میتونست آقا درختی هم وجود نداشته باشه، یعنی خود ماهیت درخت به خودی خود نه مستلزم بودن است و نه مستلزم نبودن، این بهش میگم ممکن الوجود. اگر واجب الوجود او را آفرید، این موجود میشه، اگر نیافرید معدوم میشه. الان مثلا ماهیت سیمرغ، سیمرغ یه پرنده تخیلیه دیگه، پرنده‌ای که اینقدر بزرگه که میگن مثلا از یه کوه بزرگتره، حالا تو افسانه ها ذکر میشه. من سوال از شما پرسم، آیا سیمرغ میتواند وجود داشته باشد؟ سیمرغ میتواند وجود داشته باشد؟ بله، بله میتونه وجود داشته باشه. اما حالا الان وجود داره؟ نخیر. به این میگن ممکن الوجود. ممکن الوجود یعنی ماهیتی که میتواند باشد و میتواند نباشد، خودش اقتضای وجود یا عدم ندارد، بلکه بستگی دارد که واجب الوجود آن را خلق بکند یا نکند. این میشه ممکن الوجود. انسان ممکنه، همه چیز ممکنه الوجود، همه چیز عالم ممکنه الوجود. اما ممتنع الوجود چیه؟ ممتنع الوجود یعنی آن ماهیتی که اقتضای عدم دارد، یعنی نمیتواند موجود باشد. مثل چی؟ مثل شریک الباری، مثل اجتماع نقیزین. این دو تا مثال دقت کنید. ممتنع الوجود، ممتنع میدونید یعنی یه چی دیگه، میگه ممتنع یعنی خود ماهیتش اقتضای عدم داره، اقتضای عدم دارد، اون ندارد و اشتباه نمیشتم، اقتضای عدم دارد. خب اینو درستش کنم، اقتضای عدم دارد. مثلا شریک الباری، شریک خدا، این ماهیت شریک الباری رو دقت کنید بهش. آیا شریک الباری میتواند وجود داشته باشد؟ یعنی خدا میتواند شریک داشته باشد در الوهیتش؟ خیلی نمیتونه. یا الله صدا هست؟ شریک الباری میتواند وجود داشته باشد؟ نه، اصلا خود ماهیتش، یعنی تصورش بکنید، خواهید دید که نخیر، وجود نخواهد داشت. غیر ممکن است که وجود داشته باشه. به اینم میگن ممتنع الوجود. یا مثلا اجتماع نقیضه، دو تا نقیض با هم جمع بشه. این خودش ذاتش ممتنعه. به این میگن ممتنع الوجود. اما واجب الوجود چیه؟ این خیلی مهمه. واجب الوجود، این اصطلاح رو زیاد میشنوید در مباحث الهیات. واجب الوجود یعنی آنچه که ذات خودش اقتضای وجود دارد، یعنی محال است که وجود نداشته باشد. برعکس ممتنع الوجود که محال است وجود داشته باشد. واجب و ممتنع مقابل هم. واجب الوجود یعنی اون که ذات خودش اقتضای وجود داره. آقا این چون خدا هست، چون اله هست، باید وجود داشته باشه، غیر ممکنه وجود نداشته باشه. چون اگر او وجود نداشته باشه تناقض پیش میاد. حالا برهان صدیقین یه وقتی انشاءالله اگر به این جایی رسیدیم خواستیم بحث فلسفه شو مطرح میکنیم. خود خدا رو تصور کن، چون اصلا خدا یعنی وجود محض. وجود محض بگی وجود نداره؟ میدونی مثل چیه؟ وجود محض وجود نداره. مثل اینکه بگید که خدمت شما عرض میکنم که سفید نیست، سیاهه. نمیشه. پس وجود براش حتمیه، واجبه. بهش میگن واجب الوجود. و فقط یه مصداق داره دیگه، واضحه، اونم خدای سبحان. ممتنع الوجود اونه که وجود براش محاله. ممکن الوجود اونه که نه، میگن لیست الهیه، خودش فقط خودشه، نه اقتضای وجود داره، لا موجوده و لا معدومه، نه اقتضای بودن داره، نه اقتضای نبودن داره. خب از این اصطلاح بگذاریم، برگردیم به بحث. از امام احمد الحسن سوال کردن یا ابن رسول الله بفرمایید این که امام علی علیه السلام میگه کمال اخلاص در توحید اینه که صفات رو از خدا سلب بکنی، چون هر صفتی غیر از خداست، غیر موصوفه. این یعنی چی؟ خب خود قرآن رو میبینیم، نهج البلاغه رو میبینیم، هزاران بار خدا رو وصف کرده. خدا سمیع است، عالم است، حی است، قدیر است، خبیر است، فلان است، فلان است. خب این چطور میشه؟ تناقض نیست؟ به همین جهت به این میگیم متشابه. یعنی کسی غیر از آل محمد ممکنه کسانی یک بخشی از این رو فهمیده باشن، یک گرهش رو باز کرده باشن، ولی تو یک گره کور دیگه میمونن. عرض کردیم آراء در این باب رو اجمالاً متکلمین دو دستن. بعضیا میگن صفات غیر ذاته، اونا در یه باطلاق گیر میکنن. تعدد واجب، یعنی وقتی میگن صفات غیر از ذاته و صفات خدا هم واجبه دیگه، یعنی خدا عالم بودنش واجب است، محاله که علم خدا وجود نداشته باشه. اگر گفتن صفات غیر از موصوفه، یعنی چند تا واجب الوجود داریم؟ دقت کردی؟ خدا یه واجب الوجوده، علیم یه واجب الوجود، قدیر یه واجب الوجود، سمیع یه واجب الوجود. نه این نمیشه، چون برهان عقلی داریم برای این که واجب الوجود یکیست و بیشتر از یکی نمیشه. این باطلاق این دسته. اون دسته ای که میگن صفات عین ذات هست، خب حرفشون درسته، ولی باز در یه باطلاق گیر میکنن. نه حالا صفات ممکن وجودی سر بهش میرسیم انشاءالله، یه تفاوتی داره اینجا. اونها در یه باطلاق دیگه گیر میکنن. چه باطلاقی؟ که آقا شما وقتی میگید صفات عین ذاته، اینو چطور جواب میدید؟ امام علی علیه السلام میفرماد صفت غیر از موصوفه، صفت غیر از خداست. با این چیکار میکنید؟ جوابی برای این ندارد. اون دسته اول که کلن بیراه رفتن، کلن بیراه رفتن، میرسه حرفشون به تعدد واجب، یعنی به شرک سریع. یعنی یه خدا داریم واجب الوجوده، یه علیم داریم واجب الوجوده، یعنی غیر همون دیگه. اینایی که فعل جمله مسیر رو درست اومدن میگن صفات عین ذاته، صفات عین ذاته اینجا گیر میکنن. کلام امیرالمومنین یعنی چی؟ جای دیگه هم گیر میکنن ها، جای دیگه هم گیر میکنن. مثلا چی؟ آقا یکی از صفات خدا چیه؟ الان می‌نویسم براتون، خالق. خالق یکی از صفات. آیا شما میتونید بگید که این خالق عین ذات هست؟ آیا میتونید بگید خالق عین ذاته؟ اگر گفتید عین ذاته یعنی چی؟ یعنی محال است خداوند باشد و خلقی نکند، خالق نباشه. درسته؟ محال خدا باشه و خالق نباشه، جین ذات دیگه. خب اگر خدا باشد و خالق نباشد یعنی چی؟ یعنی خدا نیست. در حالی که میدونیم کان الله ولم یکن معه شیء، خدا بود و هیچ چیز غیر خدا نبود. پس اون موقعی که خدا بود و خلق نکرده بود، حالا اون موقع که میگیم نه که یک زمان ها، نه زمان نیست، مسئله فوق زمانه، آیا اون موقع خدا نبود؟ بسیار خوب. اینا که در این هچل گیر کردن، برای اینکه از این باطلاق در بیان، اومدن تقسیم کردن، گفتن صفات دو دسته است، صفات دو دسته است، صفات ذات و صفات فعل. صفات ذات عین ذات است، مثلا علم و قدرت و حیات و غیره. صفات فعل مخلوق خدا هستند و عین ذات نیستند، مثل خلق و احیاء و اماته و رزق و غیره. دقت کنید، تکس نکنید دوستان عزیز، بحث مقدار دقیقه. اینها اومدن برای اینکه از اون هچل خارج بشن، گفتن که صفات دو دسته است، نمیتونیم بگیم همه صفات عین ذاته. بعد با این شبهه مواجه میشیم که پس صفت خالق هم عین ذاته، یعنی محال خدا باشه و خالق نباشه. محاله؟ یعنی اگر خدا خلق نکرد، خدا چیزی را زنده نکرد و نمیراند، وقت خدا نیست؟ این هچله. اومدن گفتن صفات دو دست است، صفات ذات و صفات فعل. صفات ذات یعنی اون چیزایی که محال است که نباشه، عین ذاته. خدا محاله که خدا باشه و عالم نباشه، خدا باشه و قادر نباشه، خدا باشه و خدمت شما عرض کنم حی نباشه، یعنی زنده نباشه. این هم میشه صفات ذات. بسیار خوب. صفات فعل نه، خدا میتواند باشد و این کارها رو انجام نده. صفات فعل یعنی کارهای خدا. آقا خدا خلق میکنه یه کار، خب میتونه بکنه میتونه نکنه، رزق میده میتونه بده میتونه نده. اگرچه خودش کتب علی نفسه رحمت، خودش بر خودش رحمت رو واجب کرده، اما خودش این کار کرده، میتونست نکنه. خب اینها دیگه، این که بهتون عرض میکنم دقت کنید، آخرین ورژن حرفای بزرگان فلاسفه و متکلمین زمان ما اینه. آخرین ورژن حرفاشون اینه، یعنی حرف بزرگترین بزرگانشون آی جوادی آملی اینه که صفات ذات رو با صفات فعل جدا میکنه، بعد میگه صفات ذات عین ذاته، صفات فعل اصلا عین ذات نیست، مخلوق ذاته. ممکنه، ممکنات ممکن الوجوده. بسیار خوب. میگه ما با حرفتون حرف قشنگیه، خدا خیرتون بده، بالاخره از تو اون باطلاق در اومدید، اما اومدید توی باطلاق دیگه. امام علی علیه السلام چی میگه؟ میگه هر صفتی، نگفت صفتهای فعلا، گفت صفات، هر صفتی حتی صفات ذات شهادت میده که اون غیر از موصوفه. شما گفتید صفات ذات این ذاته دیگه، امام علی علیه السلام میگه نه خیر، غیر از موصوفه. این رو حلش کنید. تا الان فقط داشتم تشابه سوال 46 رو عرض میکردم، سعی کردم خیلی به زبان سلیس و گویا و اجمالی عرض بکنم. نمیدونم اگر واضح شد بریم حالا جوابشو بخونیم. ببینید اقسام متکلمین و فلاسفه هر کدوم آمدن یک جوری معما رو حلش کنن و هیچ کدوم حلش نکردن، چون یک نکته باریکتر از مو در توحید هست که اونو لا یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، اونو غیر از خدا و ائمه اطهار کسی نمیدونه. و اون چیزی بود که سید احمد حسن علیه السلام در کتاب متشابهات، در کتاب توحید بارها و بارها بیان کرده. نظریه دوم، ببینید نظریه دوم بود که صفات عین ذاته. خب وقتی میگن صفات عین ذاته، دست اول که گفتن صفات عین ذات نیست، جدا از ذاته. خب اون که گفتیم تعدد واجب میشه، تعدد شریک الباری میشه، اونها شرک دیگه، شرک اعتقادی منظورم نه، یعنی آقا این در اعتقادشون به خدا شریک قائل شدن. اونایی که میگن صفات عین ذات هست، صفات عین ذات هست، اونا در چند هچر گیر میکنه. یک، آقا ما صفاتی داریم که اصلا نمیتونی بگی عین ذاته. صفات خالق، خالق عین ذاته؟ یعنی اگه خدا باشه و خلق نکنه محاله؟ ببین ذات خدا واجب الوجوده، اما خلق کردنش چی؟ واجب الوجوده؟ نه خیر، ممکن الوجوده. خب اگه گفتی این صفت خلق، این صفت خلق ممکن الوجود، اون ذات خدا واجب الوجود، واجب ممکن با هم متحد بشه؟ خب نمیشه. واجب واجب ممکن ممکنه، پس اینجا نمیتونید بگید این عین همه، درسته؟ این دسته دوم. حالا یه شقه دیگه ازشون در اومد که این حرف بهتری زدن، حرف دقیقتری زدن، میگن صفات. ملا صدرا میگه خدمت شما عرض میکنم که فلاسفه پسا صدرایی، فلاسفه نو صدرایی همینو میگن و خیلی روش مانور میدن، میگن صفات ذات و صفات فعل. صفات ذات مثل علم و حیات و قدرت و اینا عین ذات خداست و واجب الوجود عین ذاته، اما صفات فعل ممکن الوجوده و اون عین ذات نیست. خب اینا ظاهرا مشکل رو حل کردن، اما مشکلات دیگری ازش برمیاد. من الان وارد بحث عقلیش نمیشم، اگر بخوایم در مورد این موضوع از نگاه فلسفی بحث بکنیم تناقض‌های زیادی داره کلامشون، تناقض‌های زیادی داره. فقط الان محور بحثمون اینجاست که آقا امیر المومنین سلام الله علیه فرموده لشهادت کل صفتن ناغیر موصوف، هر صفتی شهادت میده من غیر از موصوفم، در حالی که این عزیزان چی میگن؟ این عزیزان میگن نه، صفات ذات عین ذاته، صفات فعل غیر ذاته. اما امیر المومنین میگه هر صفتی غیر ذاته و کمال توحید و اخلاص در توحید اینه که شما خدا رو از صفات نفی بکنید. مزد میخوام صفات رو از خدا نفی بکنید، صفات غیر ذات. ببینید یک هچل همه جانبه است. نمیدونم تونستم مسئله رو واضح کنم یا نه. یعنی شما هر طرف بری مبتلا میشی، اگه بگی عین ذاته مبتلا میشی بری، اگه بگی غیر ذاته مبتلا به چیز دیگه میشی، یعنی از هر طرف رفتی توی باطلاقی گیر میکنی. نه خیر، هیچ راهی با این حدیث براشون باقی نمیمونه. نه، کلام امیرالمومنین رد نمیکنه، اتفاقا کلام امیرالمومنین رو هم رد نمیکنه. اما حالا خدمت شما عرض میکنم توجیهی که عرفا برای این ذکر میکنن، توجیهی که برای عرفا برای این ذکر میکنن بعضی از عرفا، این یه مقدار دقیق تره. ببینید اونا میگن عوالم سته، یا میگن تعینات سته، تعینات ششگانه. تعینات سته این هم عوالم ششگانه. خب بنویسیم ببینیم چی میشه. اول ملکه، بعد ملکوته، بعد جبروته، بعد لاهوته. این تا حالا شد چند تا؟ شد 4 تا. ملک، ملکوت، جبروت، لاهوت. بعد میگن لاهوت مقام اسماه، میگن لاهوت مقام اسماء خداست، درست شد؟ بالاتر از لاهوت مقام احدیته. عرفا میگن این رو احدیته. یعنی چی؟ یعنی آنجا اسمهایی نیست بلکه همه یکی هستند دیگه، اسم جدا نیست. میگن مقام اندماج، همه اسمها در چی بگم، حالا به چه اصطلاحی بگم، همه اسمها مندمج در ذاته، اونجا فقط یکیه، تعین اسمی هم نداره. خب بعد یه مقام بالاتری هست از اون، میگن چی؟ مقام لاهوت مطلق، یا بهش میگن غیب محض، یا غیب الغیوب، یا حضرت، خدمت شما عرض میکنم که هوه، یا میگن حضرت غیب الغیوب، یا اصطلاحات زیادی دارن براش. میگن اون لاهوت مطلق، اون کنه ذات، اون حقیقت ذات، اون کنه و حقیقت ذات، اون دیگه از احدیت هم بالاتره. یعنی اصلا اونجا به این در احدیت میگیم ذات هست و صفات در اون مندمجه، صفات عین اوه. در لاهوت مطلق اصلا هیچ چی نمیگیم، میگن لا یوسف و ولا یوسما، یعنی اون کن حقیقت ذات اصلا وصف و اسمی ندارد. این خلاصه کلام عرفا. خب واضح شد انشاءالله عزیزان تو این بخش مطلبی یا اشکالی نیست. خب اگر حالا بخوایم بگیم آقا متکلمین که هر دو اشتباه رفتن، هر دو دسته به باطلاق افتادن، و همچنین فلاسفه‌ای که اومدن این اسما رو از هم تقسیم کردن، یه مشکل رو حل کردن، تو مشکل بعدی موندن. اما اون چه که عرفا گفتن، اون چه که عرفا گفتن به حق نزدیکتره، اون چه که عرفا گفتن به حق نزدیکتره. یعنی کلید همینجاست. اما حالا فرق کلام سید احمد الحسن قائم آل محمد با اون چه که عرفا میگن چیه؟ اول جواب رو میخونیم، عبارت جواب رو، بعد یه نکته خیلی ظریفی داره که انشالله اگر بتونم تبیینش بکنم خدمتتون عرض میکنم. میفرماید که الجواب لا مخالفة بین وصف الله سبحانه و تعالی و ما جاء به القرآن و کلام امیر المؤمن علیه السلام لاختلاف المقام. امام علیه السلام میگه این که قرآن میاد خدا رو وصف میکنه، با این که امیر المؤمنین میفرماید که باید خدا رو وصف نکنید، اینا با هم دیگه تناقضی نداره، مخالفتی نداره. چرا؟ لاختلاف المقام، چون این دوتا در مورد دو مقام حرف زدن. یعنی اونجایی که امیرالمومنین میاد خدا رو وصف میکنه، یا رسول الله خدا رو وصف میکنه، یا قرآن کریم خدا رو وصف میکنه، در مورد یک مقامی داره این حرفا رو میزنه، اوصافو میگه. بله اونجا واقعا اونا اوصاف، اونجا عین ذاته، اسماء اوصاف عین ذاته. این جایی که از تعمیر میفهمد کمال و توحید نفی و صفاتن، اینجا در مورد یه چیز دیگه، در مورد یه مقام دیگه داره صحبت میکنه که اون مقام واقعا صفتی ندارد. خب حالا اینو قبلا تو متشابهات بارها امام اینو بازش کرده، پس این بحث برای شما جدید نیست. یه نکته درش هست، اون نکته رو انشاءالله سعی میکنم بیشتر بازش کنیم. این بحث برای انصار امام مهدی کاملا روشنه، خیلی روشنتر از اون چیزی که خدمت شما عرض میکنم که به حتی عرفا و صوفیه بهش رسیدن، انصار امام مهدی خیلی بالاتر از اون و خیلی روشنتر از اون میفهمن که آقا یک اسم اعظم 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 داریم که اون هوه، یه اسم اعظم اعظم داریم اللهه، الرحمن الرحیمه و یه اسم اعظم داریم که تجلی مدینه کمالات الهی است یا مدینه کمالات الهی در خلق. اون جایی که میایم خدا رو وصف میکنیم یعنی داریم اسم اعظم اعظم را وصف میکنیم، یعنی الله عین همه آن کمالات و صفات است، بلکه الله ذات همه آن صفات است. درست شد؟ اما اسم اعظم 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 یا اون هو هیچ اسم و صفتی ندارد. امام علی علیه السلام درباره این مقام از توحید سخن گفته، لذا می فرماید کمال و توحیده، یعنی اون قله توحید اینه. حالا اگر بخوایم اینو خیلی بازش کنیم باید کتاب توحید امام احمد حسن رو از اول تا آخر بخونیم با دقت، از اول تا آخر با دقت بخونیم تازه واضح میشه این برامون. خب پس میگه مخالفتی نیست بین اون جایی که خدا رو وصف میکنیم و بین آنچه که امیرالمومنین میگه، چون مقام مختلفه. اونجایی که خدا رو وصف میکنید دارید الله رو وصف میکنید، اینجایی که امیرالمومنین میفهمد که خدا وصف نمیشه داره هو رو بیان میکنه. میفهمد حیث ان القرآن یتکلم و یصف الذات ای مدینه الکمالات الالهیه والاسم الجامع لصفات کمال الالهیه هو الله. چون آنجایی که قرآن سخن میگوید و ذات را، چون قرآن سخن میگوید و ذات یعنی مدینه کمالات الهیه را وصف میکند و اسمی که جامع همه صفات کمالات الهیه بهش میگن الله. و معرفت الذات انما تحصل به معرفت صفات. از اون طرف ذات چجور شناخته میشه؟ با صفاتش. ذات با صفات شناخته میشه. شما هر ذاتی رو با صفاتش میشناسید. الان شما ذات حسن رو میشناسید، آن حسن کیه؟ با چه چیزایی شناختی او رو؟ و با چه چیزایی او رو از دیگران جدا میکنی؟ میگه حسن همون که متولد 63، همون که قدش مثلا کوتاهه، همون که ریشاش نمیدونم مثلا فرض کن مشکیه بوره، همون که چشاش زاغه، همون که باشگاه فلان میره، همون که نمیدونم خدمت شما هستم که ببین این اوصاف رو براش ذکر میکنی، یعنی شما با این اوصاف او ذات حسن رو میشناسی. درست شد؟ حالا این که حالا در مورد ذات حسنه، یه ممکن الوجوده. وقتی میگی خدا رو میخوام بشناسم، خدا رو چطور میخوای بشناسی؟ ذات خدا با صفاتش شناخته میشه. به اینجا میگه معرفت ذات فقط به وسیله معرفت صفات حاصل میشه. قال صادق علیه السلام، امام صادق فرمود موصوف من غیر شبیه ولا مثیل، خدا وصف شده است که شبیه همانندی نداره، مثیل و شبیه نداره. خدا وصف شده است که هیچ شبیه اون نیست. شما از کجا میفهمی هیچ شبیه اون نیست؟ چون هیچ ذاتی اون صفات خاصه رو نداره. اون ذاتی است که علمش، کمالش، حیاتش، قدرتش، سمعش، بصرش و و و و همه اینها براش واجبه و مطلقه. یعنی نوری است که اصلا ظلمت درش نیست، علمی است که جهل درش نیست، نقطه ظلمت و عدم درش نیست. اما کلام امیرالمومنین علیه السلام فهو فی مرتبه الاخلاص فی التوحید. اما کلام امام علی در مورد مرتبه اخلاص در توحیده، ای اعلا درجات توحید، یعنی بالاترین درجات توحید. و هو توجه العبد الی الکنه و الحقیقه، یعنی اون جایی که بنده توجه میکنه و رو میکنه به مقام کنه و حقیقت، یعنی اسم اعظم اعظم اعظم. اونجا بله، اونجا میگه هر صفتی غیر از توه. لا اله ذات الموصوفه التي لا يخلو توجه اليها، اونجا بنده توجه میکنه به هو که میگه دو هیچ وصفی نداری، نه به ذاتی که اوصاف میشود و توجه کردن به اون ذاتی که اوصاف دارد، لا یخلو توجه من طمع فی کسب کمال و قضاء حاجته. بحث صمد رو تو کتاب توحید عزیزان یادتون هست مطالعه کردید؟ صمد فرمود شما وقتی که به الله توجه میکنی به کمال توحید نرسیدی، چون الله من یتعله الیه الخلق لسد نقایصهم، من یتوجه الیه الخلق لسد نقایصهم. الله یعنی اون کسی که مردم خلق بهش الوه میکنن، تعلق میکنن، تکیه میکنن بهش برای اینکه اون نواقصشون و اون ظلمتشون و فقرشون به وسیله او برطرف بشن، یعنی میخوانش برای اینکه بهش نیاز دارن. سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد، ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود. دقت فرمودید؟ فرمودن آیا این تنزیه هو از وصف به واسطه مطلق بودن صفات ذاتی است؟ نه. حالا ببینید، این که هو منزه هست از هر اسم و هر وصفی، این به خاطر مرتبه خودشه، و الا اون مدینه کمالات الهی یا اسم اعظم اعظم اونم مطلقه، مطلقه، قید درش نیست، ظلمت درش نیست. اما حالا این فرق این مقام غیب و الغیوب یا مقام کنه و حقیقت با مقام خدمت شما عرض می کنم که مقام ذات در چیه؟ یعنی عرفا، ببین نگاه، ما خیلی منصفانه دنبال نیستیم که همه رو بکوبیم بگیم که آقا یه چیزی سید احمد الحسن گفته که یه کلمه‌شو هیچکی نگفته. خیلی منصفانه، دوستانی که متشابهات دنبال میکردن، نه بنده میام نظر همه رو میگم اجمالا، بعد اون کسی که نظرش درسته اونم میگه آقا این درسته، نزدیکتره به حقه. اما اونی که خیلی خیلی دقیق تر از بقیه فهمیده، اونم توی نقطه کوری دیگه گیر کرده. حالا عرفا تو چه نقطه کوری گیر کردن اونم انشاءالله بهش میرسیم. تا اینجا دیدیم که اونا به حق نزدیکتر بودن. چرا؟ چون به جایی که دنبال جدل و اصطلاحات و خدمت شما از گام بحث و انقل و انقل تو اینا برن، رفتن دنبال صفای باطن، توجه به خدا. حالا توشون آدم‌هایی بودن اشتباه کردن، توشون آدم‌هایی بودن منحرف شدن، توشون همه نه درسته، ولی اجمالاً اونها راه باطنی رو رفتن، راه غیب رو رفتن. لذا ببینید اهل رؤیا هستن، اهل مکاشفه هستن، اهل توجه انس و خلوت هستن، اهل عبادت هستن، اهل ریاضت هستن. اجمالاً دقت کنید، واسه کسی فردای حرفی تو دهن من نذاره. آقا هیچ مکتبی غیر از مکتب آل محمد صحیح نیست و حق نیست. اما اونی که نزدیکترن به اینا چیه؟ کیا هستن؟ توی سوال قبلی توی کتاب متشابهات خوندیم دیگه، سید میفرماد کسانی بودن که اهل خلوت با خدا بودن، اهل توجه به خدا بودند، تعلق و صله به خدا داشتند، خدا باشون مناجات میکرده، رؤیا میدیدن، به غیب وصف بودن، اینها نزدیکترن به بقیه. اون وقت دین که میاد اینها رو هدایتشون رو زیاد میکنه. خب پس بنابراین میگه امیرالمومنین که داره میگه هر صفتی غیر از موصوفه، داره میگه اون هو اینطوریه، یعنی کمال توحید خدا، کمال توحید اینه. اما شما وقتی به الله توجه میکنید، الله اون ذاتی است که مستجمع جمیع کمالاته، مدینه، تعبیر سید اینه، میگه مدینه کمالات الهیه، شهر کمالات الهی، شهری است که توش همه چی هست و همه چی مطلقه و همه چی در حد اعلاست. لذا شما هر چی میخوای به الله توجه میکنی، اما اونجا که به هو و بنده توجه میکنه کمال توحیده، یعنی اونجایی که دیگه اصلا خودشون نمیبینه که چیزی بخواد، خیلی این مرتبه بالاست. سید میفرماد که به ما، از ما خواستن موحد بشیم، نه اینکه الله رو بپرستیم، نه اینکه هو رو بپرستیم، یعنی اصلا نبینیم خودمون رو، پی ببریم. تعبیر امام اینه، میگه وجود ما فرضیه، وهمیه. ملحقات فصل 6 کتاب وهم الهاد انشاءالله یه روزی اگر خدا توفیق داد میایم میخونیم با هم دیگه عزیزان. به تعبیر صریح امام میفرماد و اثبات علمی میکنه اینو که وجود غیر از خدا صرفاً وهم است، یعنی کل قیمت عالم مساوی با صفر است. منفی n به علاوه مثبت n مساوی است با صفر. تو اگر به اینجا رسیدی دیگه برای نفس خودت به الله توجه نمی کنی. به الله توجه می کنی، قبله اونه، قبله خلیفت الله، قبله اسم اعظمه و در پس اون پرده قبله اسم اعظم اعظمه، یعنی الله الرحمن الرحیمه. اما تو به سمت قبله ای، تو به سمت قبله ای، ولی که داره خدا رو وصف می کنی، خدا رو می پرستی. یعنی چی؟ یعنی هوور می پرستی، حاجتی نداری اونجا که بگی من دنبال مدینه کمالات الهی به نواقص منو برطرف بکنه. احسنتم. حالا یه بحثی داره که حالا هوور میشه شناخت یا نمیشه شناخت. امام علیه السلام میگه نمیشه شناخت. پس اگر نمیشه شناخت چطور پس به سمت او رو کنیم؟ یه بحث خیلی مهمیه. بزرگوار یا ابوالفضل فرمودن پس شناخت ذات مطلق، منظورتون کنه ذات دیگه، کنه ذات به واسطه تجلی الله در خلق ممکن است، اما شناخت مطلق ممکن است. ببینید امام علیه السلام توی سوالات قبلی رو باز کرد، گفت الله یعنی ذات رو برای کسی کشف نشد غیر از برای محمد صلی الله علیه وسلم. کشف الله شیئون، یعنی اون اسم اعظم اعظم یه مقداری پرده رفت برای حضرت محمد کنار، برای دیگران بدون واسطه کنار نرفت، اگرچه پشت پرده حضرت محمد کنار میره، یعنی برای تمام ائمه فرق حاصل شده. اما به اینکه پرده خود ذات بره کنار ولو به اندازه سمل ابره فقط برای رسول الله رفت. اما اسم اعظم 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 یا هوه فرماد غیب محضه، برای هیچ کسی پرده نرفته کنار، بلکه محال است برای کسی بره پرده کنار. یه وقت یادتونه کلام آقای خمینی رحمت الله علیه رو توی همین جلد اول متشابهات داشتیم اگر اشتباه نکنم، اونجا یه کلامی از آقای خمینی نقل میکنن، نه جلد دومه، سوال 28، که از کتاب آداب صلات آقای خمینی چیزی نقل کرده بودن که آقا این ذات خدا برای کسی کشف نمیشه و اگر کشف بشه همه چیز میسوزه و فلان حرفا. امام علیه السلام فرمودن چی؟ آقا نصف حرفش درست، نصف حرفش هم غلط. البته به این تعبیر نگفتن، آقا فرمودن بله برای کسی نرفته کنار الا برای حضرت محمد. و این کلام خدمت شما عرض میکنم که حضرت که فرمود ان لله تبارک و تعالی 70000 حجاب من نور و ظلم له کشفت احرقت صبحات و چدونه، خدا 70000 حجاب از نور و ظلمت داره که اگر اون حجابا بره کنار همه چیز میسوزه. میگه بله اینم درسته. آقای خمینی از این حرف چی فهمیده؟ از این حرف فهمیده که پس اون حجابا نمیره کنار، محاله بره کنار. سید میفهمد نه اتفاقا برای پیغمبر رفت اون حجابا کنار، اون 70000 حجاب، و به خاطر این پیغمبر سوخت و فتح مبین رسید، و چون به فتح مبین رسید شد واسطه خالق و خلق، شد واسطه کنه ذات و مزد خواهم واسطه ذات با واسطه با خلق، یعنی شد تجلی الله و شد الله در خلق و شد مدینه کمالات الهی در خلق. چرا به اینجا رسید؟ به خاطر اینکه سوخت، هیچی نمونده ازش. یعنی پیغمبر یک آنی داره که در اون آن الله واحد قهار میمونه و محمد اصلا نیست. بعد این سید در جای دیگه مثال میزنه به برق، جریان الکتریسیته، که این میره و میاد، خلق دائما داره میره میاد، یعنی پیغمبر دائما داره محو میشه و دائما داره به خودش برمیگرده. محو میشه با سراغ جسم نرید، از روم حقیقت سرشه. خب پس بنابراین کنه ذات برای کسی کشف نشده، ذات برای حضرت محمد کشف شده. حالا ما باید چی کار بکنیم؟ آقا ما کنه ذات برامون کشف نمیشه، پس به سمت او رو نکنیم؟ رو کنید، سید در کتاب توحید برای خیلی روشن فرموده اینا، میگه آقا کمال معرفت توحیدی شما اینه که عجز از معرفت رو بفهمید، یعنی نهایتش اینه که شما به اونجا برسید که اون نورون لا ظلمت فیه رو شهود کنید، ببینید نوری که هیچ تاریکی درش نیست، وقتی اون رو دیدید خواهید فهمید که این نمیشه شناخت. اونجا میگی سبوحان قدوس، اونجا به معنی واقعی کلمه خدا رو تسبیح و تنزیه میکنی، اونجا به عجز خودت پی میبری، کیف انت موجود و انا موجود، چطور تو باشی منم باشم، اونجا پی میبری که اصلا توهمی بیش نبودی، تو هیچ نیستی و من نمیتونم تو رو بشناسم. اونجا مثل حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که گفت ما عرفناک حق معرفتک، ما عرفناک، دقت کنید، حق معرفتک، ما تو را آنگونه که باید نشناختیم، ما عرفناک حق معرفتک، تو نشناختیم کل حقیقت، تو نشناختیم. اما در جای دیگه میبینیم پیغمبر اکرم میفرماد یا علی لا یعرفک الا الله و انا و لا یعرف الله الا انا و انت الی آخر. علی جان الله رو کسی جز من و تو نشناخت، یعنی چی؟ یعنی الله رو شناختیم اما حق معرفت تو الله نبود، هو بود که ما نشناختیم و مخلوقی نمیتونه هو رو بشناسه، مخلوقی نمیتونه هو رو بشناسه. خب برگردیم به عبارت، میفهمد اما کلام امیرالمومنین در مرتبه اخلاص در توحید، یعنی اعلا درجه توحیده، یعنی توجه بنده به کنه و حقیقت، نه به ذاتی که وصف شده است که توجه به آن ذات خالی از طمع برای کسب کمال یا قضا حاجت نیست. شما وقتی به الله توجه کنید، آقا نه اینکه حتما یه حاجتی میخوای مریض داری، نه اصلا نورانیت میخوای، خوبه؟ خب نورانیت کجاست؟ صفت، صفت کجاست؟ تو مدینه کمالات الهیه. مدینه کمالات الهیه چیه؟ اسم اعظم اعظم، یعنی چی؟ یعنی الله. یعنی شما هر چی میخوای به الله رو میکنی، سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد، ما به اون محتاج بودیم، او به ما مشتاق. شما هر حاجتی که داری، اصلا حاجت مادی منظورم نیست، هر چی که میخوای اونجاست، شهر کمالات الهی اونجاست. پس شما اگر به اون رو کردی، الله رو پرستیدی، یعنی یه چیزی نیاز داری، کاری داری باش، خدای من با تو کار دارم، این توحیده، شکی نیست. اما بالاترین درجه توحید این نیست، هدف خلق این نبوده، هدف خلق این بوده که شما به هو توجه کنید، به همون غیب الغیوب. چرا میگم غیب الغیوب؟ چون هیچی ازش نمیشناسیم. آنقدر هست که بانگ جرسی میآید، فقط از پشت پرده میفهمیم آقا یه چیزی هست اونجا، یه دلبری اونجاست که این دلبر رو کسی تا حالا ندیده و کسی نمیتونه ببینتش. هر از چندگاهی این از پشت پرده تجلی میکنه، اون تجلیش اون وقت اقلا رو، هوشیاران رو بیهوش میکنه، مدهوش میکنه، مست میکنه، مستا رو سرمست میکنه، سرمستا رو قلندر میکنه، میپرن تو آتش، میسوزن، نابود میکنن خودشون رو. این از پشت پرده تجلی میکنه. اون وقت اونی که میگه ناگهان پرده برانداخته یعنی چه، مست از خانه برون تاخته یعنی چه، اون در مورد کی داره میگه؟ اون کنه ذات رو نمیگه که، ذات رو هم نمیگه. یه پرده ای از مثلا فرض فرمایید مقام محمد و آل محمد رفته کنار براش، بعد بچه ها اینطوری هم دیگه، بچه خاصیتش اینه دیگه، ندیده نخورده، یه رفته اولی چیزی میبینه، یه رفته اولی خیلی براش بزرگه، فکر میکنه آخرش همینه، آخرش همینه. بعد پدره که این دوره ها رو گذرونده یه لبخندی میزنه، میگه آفرین درست تو بخون بالاتر از نام هست. سید در کتاب مجموع البحرین چی میگه عزیزان؟ میگه شما تو هر مرحله ای از توحید که هستی، بدون نسبت به اونی که در مرحله بالاتر از توه، تو هیچی و تو نمیتونی امتحانات رو تحمل بکنی. تو برای مرتبه خودت فکر نکنی که توحید و تمام توحید همین بود که تو بهش رسیدی. نه، حالا اونی که میگه ناگهان پرده برانداختی، یعنی چی پرده برانداخته براش؟ اینو سید جای دیگه باز کرده، میگه یه مقداری از حقیقت اسم اعظم یعنی محمد و آل محمد برای اینا میره کنار که اینا قاطی میکنن، میگن خدا رو دیدیم خدا رو دیدیم. یه مقدار از این رفت کنار. حضرت ابراهیم علیه السلام سه مرتبه گفت این خداست خداست خداست. او خدا نیست ولی کار خدایی میکند. خب حالا میفرماد شما وقتی به الله توجه میکنی کاری داری باش دیگه. اما همین الله خودش حجاب برای کن و حقیقت، این خودش حجاب اسم اعظم اعظم اعظم. میگه و ذاتو یه حجاب الکنه اول حقیقت، ذات حجاب کن و حقیقت است. و ذات یه اسم اعظم اعظم، ذات اسم اعظم اعظم. حضرت ابراهیم علیه السلام به قائم گفت، به حضرت علیه علیه السلام و به پیغمبر اکرم، یعنی اولین بار که اون نور رو دید گفت این خداست، کشف شد براش، بعدن فهمید که نه این خدا نیست، این نجم در ملکوت، این ستاره نجم ثاقب قائم آل محمد بوده. بعد قمر رو دید گفت این خداست، یعنی امیرالمومنین براش کشف شد. نه که فکر کنید تمثال امیرالمومنین دید، نه، حقیقت نوری امیرالمومنین وقتی که تجلی میکنه میگه خداست. خود حضرت امیر چرا فهمید که من نمیتونم خودم رو براتون معرفی کنم، اگر براتون معرفی بکنم شما بگید این تو خدایی، اگه بخوام معرفی کنم بخوام تحمل نمی کنید. میگفت طلب نکنید این رو. تجلا ربه للجبل، حضرت موسی چی گفت؟ گفت خدایا ارنی انظر الک، نشون بده خودتو نگات بکنم. گفت یا موسی لن ترانی، تو منو که نمی بینی، ولیکن انظر الالجبل، به اون کوه نگاه کن. پس چی شد؟ فتجلا ربه للجبل، خدا برای کوه تجلی کرد. فدکه و دکا، کوه ازم پاشید، خر موسی صعقا، موسی مدهوش شد. یعنی چی؟ تو روایت میگه که اون نور امیرالمومنین بود که تابید به اون کوه، کوه رو پاشون حضرت موسی و همراهانش مدهوش شدن. اونا گفتن خدای خودتو نشون بده. گفت منو که نمیتونم، منو که نمیتونم، کوه رو نگاه کن. خب به هر حال میفهمد ذات حجاب کن و حقیقته. بزرگوار یاسین 24 اینو مفصل باز کرده سید سلام الله علیه در کتاب مرتشابات، توی جلسات قبلی هست خیلی مفصل، شاید 3 جلسه 4 جلسه در مورد صحبت کردیم. خب سید میفهمد و ذاتو یه حجاب کن اول حقیقته، ذات حجاب کن یا حقیقت است. و ذاتو یه الاسم الاعظم الاعظم، ذات اسم اعظم اعظم است. و الحقیقه هی الاسم الاعظم الاعظم الاعظم، اما کن و حقیقت چی؟ هو و چی؟ او اسم اعظم اعظم اعظمه. فالتوجه الی الکن اول حقیقه و الاسم الدال علی هو و الهاء، فتوجه الی الکن اول حقیقه و الاسم الدال علیها هو و الهاء للاثبات و الواو للغیبه یحلو من ملاحظه ای صفتن او اسم. انما هو توجه بالعباده الى حقیقت سبحانه و تعالی دون ما ملاحظه انه کریم او علیم او حکیم او قادر او سمیع او بصیر و هذا هو تمام الاخلاص بالعباده و التوحید. خیلی اینجا دقیق دقت کنید، فهمید که ذات حجاب کن و حقیقت، ذات اسم اعظم اعظمه، این اسم اعظم اعظم خودش پرده هوه، پرده کن و حقیقته. چون کن و حقیقت اسم اعظم اعظم اعظمه، پس وقتی شما به کن و حقیقت توجه بکنید، کن و حقیقت رو اراده کنید، یعنی هو رو اراده کنید، یعنی اسم اعظم 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 رو اراده بکنید، این یخلو من ملاحظه ای صفت نو اسمه، دیگه هیچ اسم و صفتی رو اراده نمی کنید و فقط توجه شما در اون عبادت به حقیقت خداوند است.
بدون ملاحظه کردن اینکه این خدا کریم است و علیم است و حکیم است و قادر است و سمیع است و بصیر است. یعنی با هیچ کدوم اینا کار ندارم، خودتو میخوام. و این است تمام اخلاص در عبادت و توحید، تمام اخلاص اینه. سید میفهمد ما برای پرستش و شناخت الله خلق نشدیم، ما برای پرستش و هو خلق شدیم. خیلی حرف بزرگه. یا الله. خب حالا هو رو اینجا سید یه کلمه در موردش میگه. این هو رو دقت بکنید، هو بگه هو از دو تا حرف درست میشه، ه و اون. ببین اسم نداره، هو اسم نیست، فکر نکن اسمه. اصلا اون کنه ذات یعنی اون غیب الغیوب یعنی اون کنه حقیقت اصلا اسم نداره، اما با هو بهش اشاره میکنن. حالا این هو چیه خاصیتش؟ ها و وا، ها و وا. ها برای اثباته، ها برای اثبات. یعنی چی؟ یعنی اینکه تو هستی، یعنی که او هست، آنقدر هست که بانگ جرسی می آید، اما نمی‌دونیم چه خبر پشت پرده. ای که بر رخ از خط مشکین نقاب انداختی، لطف کردی سایه‌ای بر آفتاب انداختی. تو اگر این خط مشکین و نقاب بزنی کنار که ما کور میشیم، ما که می‌دونیم نمی‌تونیم ببینیم اون رو. لطف کردی سایه‌ای بر آفتاب انداختی. این ه یعنی اثبات، یعنی هست، ها میدونم هست، من شهادت میدم اون هست. واو چیه؟ واو یعنی غیبت، یعنی نمیدانم که چیست، فقط هست. و من عاشق اون چیزی هم که هیچ چیز نیست، همه چیز هست هیچ چیز نیست، نمیدونم چیه، فقط میدونم هست. ناز و عشوه او از پس پرده اینجوری عالمی رو بیهوش کرده و مدهوش کرده. لطف کردی سایه بر آفتاب انداختی، من فقط میدونم هستی. من فقط بگم که هست سرگرم این ناز و ادایی که از پشت پرده داره دیده میشه نیستم، اما این تجلی تو دوست دارمش، اینا چون تجلی تو هست دوستش دارم، و الا من همون پشت پرده رو میپرستم، همون پشت پرده رو من میخوانم. خب این هم کلمه هو. عزیزان اگر سوالی در این باره هست بفرمایید، اگر نیست یه نکته در رابطه با این که حالا اون چه که عرفا فهمیدن و بهش رسیدن، بله به یه بخشی از حقیقت رسیدن، اون با چیزی که قائم آل محمد میگه علمی فوق علومه همه علمای تاریخ، این چه فرقی داره؟ اگر سوالی مطلبی اشکالی تو این بحث هست، سوال 46 رو من هدفم این بود که تا 48 رو بخونیم و فکر نمیکردم که اینقدر بحث اینقدر طول بکشه، ولی که خب حالا یه سوال 46 رو خوندیم. خیر انشاءالله. بله بزرگوار نوشتن هنری نیست به دیده ایمان آوریم، هنر آن است که ندیده ایم. احسنتم. امام در سوال قبلی فرمودن دیگه، گفتن یومنون بالغیب یعنی چی؟ گفت غیب مراتبی داره. آقا یه وقت به غیب اصغر، به ملکوت و جبروت میگه من ایمان دارم، یعنی به بهشت و جهنم و ایمان دارم. خب یه مرحله ایمان به غیب. یکی به غیب اکبر. غیب اکبر چیه؟ غیب اکبر خود شامل غیب عظیم و غیب اعظمه، ذات و کن و حقیقت ذات. یعنی ما به اون کن و حقیقت ذات باید ایمان داشته باشیم، از پس پرده یک بله یه چیزایی ببینیم، چیزایی ببینیم، ایمان پیدا کنیم. آقا تا نبینی که ایمان نمیشه که، تا نبینی. مثال آتش یادتونه دیگه، امام فهمود او یه کسی به شما خبر میده میگه 5 کیلومتر اومده آتشه، میگه اینم بله اینم یه علم از غیبه، ولیکن این اگر 50 نفر دیگه اومدن به شما یه شهادت دیگه دادن در مقابل این 50 نفر اولی، شما از اون ایمان دست میگی نه دیگه، شب مشتبه شد، مشتبه شد. اون ایمان به غیب، بعد میگم که بری ببینیش، این دیگه بالاتره. بعد دیگه اگه رفتی دستم کردی تو آتش، این دیگه بالاتره. آخرین مرحله چیه؟ که خود در آتش بسوزی فنا بشی، سرتقات، بلکه خودت بشی آتش، اونجوری که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم شد. صلی الله علیه یا رسول الله. یا احمد. خب عزیزان، مطلبی سوالی تو این بخش مربوط به سوال 46 نمونده؟ اگر هست بفرمایید، و اگر نیست من چند دقیقه این موضوع رو عرض بکنم که فرق آنچه که عرفا گفتند، عرفا آمدن اینو تقسیم کردن، گفتن چی؟ گفتن یه کنه ذات داریم، یه ذات داریم که اون ذات رو میگن مقام احدیت و واحدیت. حالا همشون یه حرف نمیزنن و هر کدومش یه جوری میگه، تبیین میکنه، اما تو این موضوع تقریبا یه اشتراکی دارن. اون محققین عرفا میگن یه کنه ذات داریم، یه ذات داریم. خب اما با تفاصیل الان انصار محمدی برکت رو میامونی توحیدشان فراتر از تمام بشر است در حال حاضر. بله 100%. اینم بهتون عرض بکنم، اون چیزهایی هم که عرفا فهمیدن یه بخشی از حقیقت رو با یه نواقصی، با یک متشابهاتی غرقاتی دارن، اونا اون به برکت دعوت انبیاء الهیه، اون به برکت اتصال به غیره. و الا بدون اتصال با غیر، بدون شاگردی محضر انبیاء، ولو شاگردی مستقیم یا شاگردی غیر مستقیم، حظی از معرفت نداشتن. من یادم میاد که خدمت شما عرض کنم یه مسئله فلسفی رو که مسئله قامزی بود، مسئله پیچیده بود تو فلسفه غرب، بهش میگن مثلا اپیستمولوژی یا معرفت شناسی. اینو با دکتر علاءالسالم صحبت میکردم که این شبهاتی که غربی ها فلسفه غرب در رابطه با معرفت شناسی، امکان تطابق نومن و فنومن مطرح کردن، این چجوریه؟ آیا مثلا ما پاسخی برای شبهات خدمت شما عرض میکنم دکارت داریم؟ آیا پاسخی برای شبهات خدمت شما عرض میکنم که کانت داریم؟ آیا پاسخی برای شبهات امثال این فلسفه غربی داریم؟ بعد حالا بحث خیلی جالبی پیش اومد که حالا من فرصت نیست عرض بکنم. بس به اینجا رسید که خدمت شما عرض میکنم ایشون گفت که اصلا ما راهی برای شناخت عالم واقع نداریم الا وحی. و اون شبهاتی که در معرفت شناسی مطرح میکنند، اون شبهاتی که در معرفت شناسی مطرح میشه درسته، ولی که غربی ها گفتن، ولی درسته. یعنی ما در نگاه کردنمون، در شنیدنمون، در تمام اینا امکان خطا هست، امکان خطا هست، خطای در دید هست، خطای در محاسبات ریاضی هست. یه مثال زدم برایشون، گفتم که الان علمی ریاضی اثبات شده 63 مساوی به 64، علمی اثبات شده 63 مساوی به 64. خب ما چی بگیم؟ بگیم الان رو چه چیزی می‌خوایم تاکید بکنیم؟ رنه دکارت خودش فیلسوف ریاضیدان هندسه خانه، رشته هندسه رو درس میداده، خودش میگه حتی در مورد قضایای ریاضی هم میشه شک کرد، یعنی اونها مبتنی بر یقین واقعی نیست. حالا سالم میگفت بله همینطوره، ما عقیده بود همینه، منتها اونا تو همینجا میان میگن خدمت شما هست میگم دیگه جلوتر از این نمیشه رفت، پس باب معرفت بسته است. اما ما میگیم باب معرفت فقط وحیه، یعنی شما از غیر وحی چیزی رو نمیفهمید و هر چیزی که از غیر وحی فهمید مخلوطه، مغلوطه. گفتم یعنی غیر از اصحاب وحی کسی از حقیقت خبر نداره؟ گفتم آنچه که فهمیدند، آنچه که حق بوده و آنچه که یقینی بوده، اون معرفت محمد و آل محمده. یه شبهه مطرح کردم، گفتم پس آقای مثلا فرض کن آقای خمینی حجت خدا نبوده، ابن عربی حجت خدا نبوده، اینا قونوی و قیصری و شیخ محمود شبستری و خب اینا هم یه چیزایی از توحید فهمیدن، یه حرفایی زدن. حالا اینکه آدم از بیرون وایسه بگه نه اینا همش چرت و پرته، خب این بی‌انصافیه، بی‌انصافیه. یعنی کسی مثلا بعضی هم واسه میگن آقا فلسفه همش چرت و خب فلسفه همش چرت و پرته یعنی چی؟ مگه تو همه فلسفه رو خوندی که فهمیدی چرت و پرته؟ نه، آل محمد اینجور برخورد نمی کنن. قبلا هم عرض کردم امام صادق علیه السلام تو خبر توحید مفضل میاد استناد میکنه به ارسطو، میگه ارسطو پاسخ اینو اینجوری داده، یعنی خدمت شما عرض میکنم که حالا من تعبیر بهتری پیدا نمیکنم، آل محمد یعنی عقده ای نیستن که آقا یا هر کی که چیزی گفته نه غلطه، نه اگر کسی چیزی درستی گفته اونا با اون اشراف علمیشو میگن بله این جواب درستی داده. حالا بعضی الان میگن سید احمد الحسن نظریه داروین رو تایید کرده، سبحان الله عرش خدا به لحظه در حال بس کنار، یعنی شما آل محمد اینطور نیستن اصلا. یه جلسه مفصل در مورد این صحبت کردم داخل کانال از فایلش، اولین جلسه که سوال 28 رو باز کردم، تو اصلا آل محمد اینجوری نیستن، اگر کسی حرف حق بزنه میگن درسته، ولی که دشمنشون باشه، ولی که دشمنشون باشه، دشمنشون باشه میگن درسته. خب گفتم خب آقا اینا یه چیزای فهمیدن دیگه، مگه شما نگفتی فقط از طریق وحیه؟ خب اینه که پیغمبر نبودن، امام نبودن، ولی یه چیزایی درست فهمیدن. اینو چی بگیم؟ اینو چی جواب بدیم؟ یه مثالی زد خیلی خیلی جالب، خیلی بهم چسبید، دکتر علاء سالم حفظه الله خدا حفظش کنه، گفت آقا اونها اون چیزی رو که فهمیدن نباید بپرسید چرا فهمیدن، اون جایی رو که نفهمیدن باید بپرسید چرا نفهمیدن. یعنی چی؟ گفت شما اگر وارد یک جنگلی بشید، زمین کشاورزی بشید، اونجایی که یک دار و درخت و گل و بوته‌ای هست، اونجا نمیگی آقا اینجا چرا دار و درخت داره، اینجا چرا سرسبزه، خب اون جنگله دیگه باید سرسبز باشه، اونجایی که خشکیده باشه و سوخته باشه و گودال باشه و اثری از طبیعت و زیبایی های طبیعت نباشه، اونجا میپرسید چرا اینجا اینطوریه. دقت کردی؟ یعنی مفروض اینه که همه ابناء بشر این ان الله تعالی خلق آدم علی صورت خدا، آدم رو به صورت خودش آفریده، مفروض اینه که این آدم خدا رو بشناسه، اصلا این زمین وجودی آدم مفتور علی معرفت الله، سرشتش بر شناخت خداست، لذا اونجایی که او شناخته نمیگن چرا شناخته، اونجایی که نشناخته میگن اینجا دیگه آدم نیست، اینجا دیگه آدم نیست. آقا تو آدمی، ببین آقا قائم آل محمد چی میگه تو کتاب عقاید الاسلام، به خدا قسم این حرفا اگر انسان عالمی پیدا بشه تو حوزه که تکبر نداشته باشه، که نخوت نداشته باشه، که خویلا نداشته باشه، که مست نباشه، مست غرور و مست شهوت نباشه، کتاب عقاید الاسلام 5 صفحهشو بخونه 5 بار سجده میکنه، والله العظیم قسم تمام علوم حوزوی رو بذاری طرف 5 صفحه کتاب عقاید الاسلام بذاری، والله و بالله و به فاطمه زهرا برابری نمیکنه با هم دیگه، 5 صفحه اولشو بذاری جلو. یعنی من بلوف نمیزنم، 15 سال عمرم رو تو علوم حوزوی گذاشتم. ببین آقا این 5 صفحه سید داره چی میگه؟ اول قانون معرفت و حجت میگه اولا همه باید خودشو خلیفت الله باشن، چون خدا اینطوری آفریده شما رو، شما باید عارف بالله و معرف بالله میشدی، حالا که نشدی خسارت کردی. یعنی اونی که نبی شده نمیگن چرا نبی شده، اون باید میشده، مثلا آفریده شده برای همین، غیر از اینه. آقا اونی که نبی نشده میگه اون چرا نشده، آقا خاک بر سرت چرا نبی نشدی، بیچاره بدبخت چرا نبی نشدی، زیان کرده، بخت برگشته، چیکار کردی تو عالم زر، چیکار کردی، چه غلطی کردی که نبی نشدی، چقدر من کردی، این مکتب کجا، مکتب متکلمین کجا؟ بابا ما امروز نمیتونیم از اسلام اینو دفاع بکنیم، خدا شاهده تا قبل از ایمان به این دعوت من ابدا حاضر نمیشتم بشنم آقا با یه ملحدی صحبت بکنم، با یه کسی که آقا شکی در مورد خدا داره صحبت بکنم، 5 دقیقه صحبت میکنم دقیقه 6 ما هم عصبانی میشیم میگیم فرار کنیم، چون نمیشه با اون چیزای حوزوی دفاع کرد از دین، نمیشه با اون خزعبلات دفاع کرد از دین خدا، نمیشه شبهه جواب داد. یه سوال میدن توی دامن شما، بسم الله آقا خدا میدونسته که محمد آل محمد اینا پیغمبرن امامن درسته؟ بله میدونسته دیگه. خب پس قرار بود اینه امام باشن دیگه، درسته؟ خب از اول که بودن امامن امام بودن دیگه، خب درسته؟ خب پس این عدالت خدا چی میشه؟ خب اگه من به جای محمد آل محمد امام شده بودم، از اول امام به دنیا میامدم، من اون مقامو داشتم. قفل شد. بعد چرا مردم فوج فوج رفتن آتئیست شدن، مردم از دین برگشتن؟ چرا برگشتن؟ چون شما صاحب دین نبودید و با اینکه صاحب دین نبودید خودتون رو جای صاحب دین گوشید و در مورد همه چی حرف زدید. بعد نگاه کنید نزدن تاریخ تطورات علوم رو نگاه کنید، غالبا فقها فتوا به قتل عرفا میدادن، یعنی اونایی که یه چیزی از حق رو میفهمیدن، یه چیزی، فقها ها تحملشون نمی کرد، گفتن بکشید اینو، این داره یه حرف خلاف حرف ما میزنه، این بیاد حرف بزنه دکون ما بسته میشه. غالبا اهل معرفت یعنی اونایی که یه چیزی از حقیقت رو فهمیده بودن، اونایی که از خدا حرف میزدن، اینا یا متواری، فراری، زندانی، یا فقها ها میکشتند اینها رو. مولا سردار رو خواستن بکشند. آشنا داشت تو حکومت صفویه، اومدن گفتن برو که هر کی حرف نزن، بابا این فقها ها رو عصبانی نکن، اینا هار بشن دیگه چیزی حالیشون نمیشه. بابا اینا سخنگوی مطلق خدا در روی زمین است، نباید با اینا حرف بزنیم. ببینید یه چیزی از حق رو فهمیده بودن اونا. فقها ها زلال تحملشون نمیکردن، هم تو شیعه هم تو سنی. سنی ها دوگیم ترن، وهابی ها دوگیم ترن، اون که هیچی دیگه، اون که دیگه هوبل رو میپرسته دیگه، یه خدا دست داره پا داره همه عبارت ابن تیمیه یه وقتی اشاره میخونیم هم دیگه، میگه همه چی داره غیر از استغفرالله یه چیز خاص، میگه اونم نداره به خاطر اینکه قرار نیست بچه دار بشه و ادرار هم نمی کنه، غیر از اون همه چی رو داره. توجه کرده اونها که دیگه بله نعلی طلا داره، خر داره، میاد بالا پشت بوما میاد، نمیدونم کجا رو تخت نشسته. تو اونا رو کسی ولش کن، اونا کسی با حرف نمیزنی باشون. طرف کلش کرده بود تو آب، یکی بهش گفت آقا نخور عقلت ظاهر میشه، گفت عقل چی؟ گفت چی بخور، گفت تو بخور. شوخی کردم با شما نبودم، ولی کن ما با اینا به عرفا تعامل نمیکردن، حرف عرفا رو. ببینید که دارم میگم یه افسانه نیست، همین 40 سال قبل آقای خمینی نجس میدونستن، از کوزه پسر خمینی نخور. ها خمینی چی گفته مگه؟ اما کار با بحث سیاسی بعدش ندارم، و بعدش چیکار کرده کار ندارم، ان شاء الله به عهده خدا. ولی آقا ظرف خمینی نخورید، میگفتن تو قم، میگفتن تو حوزه می قم نخورید نجسن اینا. چرا؟ گفتن وحدت وجودی هن. یعنی چی وحدت وجودی؟ اصلا نمیفهمیدن وحدت وجود یعنی چی، فقط میگفتن آقا یه چیزی داره میگه که فقها ها نمیگن، مشایخ عظام امام کلفتان نمیگن، اینا ها دارن میگن همه عالم خداست. نه خیلی آقا وحدت وجود این نیست. حالا کار ندارن، یه دست جاهلان صوفیه اینو گفتن، یه فکرم شب جلسه قبلی عرض کردم، یه دو جاهران صوفیه رو گفتم، ولی لحظت وجود این نیست، لحظت وجود این نیست، وجود خداست. خب غیر از اون چیه؟ بله فلاسفه و عرفا جواب روشنی ندارن براش، ولی آقای معالی محمد این رو غیرم جواب داده که آقا پس غیر خدا چیه؟ مثبت این با منفی این مساویست با صفر، کل عالم قیمتش مساوی با صفره. رحمه ها توضیح داده اینو دیگه، پس این هم حل شد. یه لطیفه میگن، لطیفه واقعیه انگار، یعنی بیانگر یه مشکلی است در ما. خدمت شما عرض میکنم که یه کسی میگم اومد از این از یکی از این اساتیدی که قائل به وحدت وجود بود، اومد و گفت که یه چیزی براش آورده بود، یک مثلا پستی چیزی از اون یکی استاد حوزه که مخالف وحدت وجود بود آورده بود برای این استاد حوزه، یه بچه طلبه‌ای بود، اون استاد فقیه بود مخالف وحدت وجود بود، بشه کتابی چیزی مثلا یه پستی نامه داره گفته بره برای اون آقای استاد فلان تو مدرسه فلانی، اینم بود برای این استاده. بعد استاد گفتش که بفرمایید الان آب گوشت هست اینا موقع نهار بفرما غذا بخور. گفت نه من نه آقا من نمیخورم. گفت چرا؟ گفت آخه شما نجسید. گفت چرا ما نجسیم؟ گفت شما قالب وحدت وجود هستید. گفت خب آفرین، وحدت وجود یعنی چی؟ حالا میتونی توضیح بدی که ما در این قالب چی هستیم؟ گفت یعنی شما مثلا میگید که مثلا من خدا هستم. وحدت وجود یعنی که مثلا میگنی من الان خدا هستم. گفت پسر جان من تو خرم حساب نمی کنم چه برسه به خدا. باشه برو. کی گفته من در چی قالب اعتقاد دارم تو خدا حساب میکنم؟ نه بابا من تو خرم حساب نمی کنم. باشه برو. ببینید این سوء برداشت، این که آقا حضرت امیر فرمود که شما همه حق اون نیست که تو میدونی، دشمنی نکن با چیزی که نمیدونی. فان اکثر الحق فی ما لا تعرفون، اکثر حق اون در اون چیزی است که شما نمیدونید نمیشناسید. لذا آقا سرب نکن. آقای خمینی رو در همین کشور ایران 40 سال قبل، حالا یا حتی خود 50 سال قبل بهش گفتن نجسه. چرا؟ به خاطر اینکه اعتقاد به وحدت وجود داره. و تو همین قوم اگر کسی آقا می‌خواست معارف توحیدی رو بیان کنه، اون معارف توحیدی که یه بخشی از حقیقت بود، در به در می‌شد، خانه به دوش می‌شد، اذیت می‌کردن، فتوا به قتل می‌دادن. ما شما چه کاره هستید که برای اعتقادات من تصمیم می‌گیرید؟ آقا این کافره، این نجسه، این چه کاره هستید شما؟ حجت خدایی؟ خب نیستید به چرا حرف میزنید؟ ببینید سید سلام الله علیه در خطبه حج میدونید چی میگه؟ میگه اونهایی که مقداری از حق رو آوردن این فقهای گمراه تحملشون نکردن. پس چجور من را تحمل کنن در حالی که من همه حق رو آوردن؟ و بین ایدیکم السید الخمینی رحمه الله و بین ایدیکم السید محمد صادق صادق الصادر، محمد صادق الصادر رحمه الله، و بین ایدیکم السید محمد باقر الصادر رحمه الله. میگه این سه نفر یه بخشی، یه چیزی از حقیقت رو گفتن، تأمل نکردن علمای گمراه آخر زمان، یا کشتن یا شمگی، یا شخصشون رو کشتن یا شخصیتشون رو کشتن. سید محمد صادق و سید محمد باقر رو کشتن، صدام ترورشون کرد. چرا؟ چونه بعد علمای دیگه، بله علمای دیگه میکشتن اینها رو. فیلم شهید صدر هست، ببینید در مورد سیستانی هاش پرستن. سیستانی اموالش تخریب میکرد این شهید صدر رو که این بری کنار که خودش بشه عظما عراق. توجه کردید؟ اینجوری داستان از این نره که اینا اصلا تحمل اون بخشی از حق نداشتن. حالا اون بخشی از حقی که این آقا نمودن مثلا چی بوده؟ این بخشی از حق نگفتن آقا صدام طاغوت نباید باشه. یعنی اینو فهمیده بودن اقلا. آقا صدام طاغوته، صدام کافره، صدام به قرآن توهین میکنه، صدام لشکر میکشه یه مشتی رو برمیداره به اینجا کشور ایران رو با خاک و خون یکسان میکنه. خب این آدم معلومه پلیده، این بعثیه، این کافره، این اعتقادش کمونیستیه. اونا این بخش از حقیقت اقلا فهمیدن و گفتن کشتنشون. بعد علما هم همراهی میکردن، علما همراهی میکردن. بهتون بگم آقای خمینی بخشی از حق رو فهمید، آقا بابا این طاغوته، این یه بخشی از حق رو فهمید. اما حالا اون بخشی از حق رو که نفهمیدن چی بوده؟ حالا بماند دیگه. اون فهم گفتن آقا این طاغوته، پس چون این طاغوته امر معروف نهی از منکر واجبه، پس ما باید این طاغوتو بزنیم کنار، خودمون بیایم چیکار کنیم؟ ولایت فقیه درست کنیم. در حالی که درستشون بود که آقا این طاغوته، شما طاغوت مبارزه بکنید ولی خودتون مدعی امامت و ولایت نشید. همون کاری که اصحاب بنی اسرائیل کردن، برید زجر و گریه کنید بگید غلط کردیم، صاحبمون برگرده، صاحبتون باید حکومت بکنه. چون شما هم اگر برید به جای اون طاغوت قبلی بشینید میشید جانشین همون طاغوت میشید دوباره. کل رو حتی انطور فهم قبل قیام قبل و صاحبها طاغوت. شما هم تا قبل از اینکه اون خلافت و امامت رو به دست بگیرید آدمای خوبی هستید، مظلومید. وقتی به دست گرفتید میشه یه طاغوتی مثل اون، حالا بالاتر یا پایینتر. یه بخشی از حق اونا گفته بودن، علما تحمل نکردن. حالا چجور امروز احمد الحسن علیه السلام رو تحمل کنن در حالی که همه یه حق رو داره یه جا میگه؟ اونا یه بخشی از حق رو گفتن، گفتن آقا حکومت دموکراسی و جمهوری نه چی؟ نیست. گفتن خب، خب این درسته، آقا حاکمیت دست مردم نیست. خب دست کیه؟ دست خدا. خب حالا حاکمیت خدا یعنی چی؟ گفتی چی دیگه؟ امام زمان که نیست، آقا که رفته، حالا دوست داشته بره، و چون دوست داشته بره حالا بالاخره فقها باید بیان مثلا ولایت برقرار کنن، اینا این میشه حکومت خدا. اینجا شو اشتباه رفتن، ولی اون عقلشو درست گفتن. آقا دموکراسی امریکاییه، اون بخش حق رو درست فهمیدن. دموکراسی امریکاییه، دموکراسی غلطه. حاکمیت مردم یعنی سقیفه، حاکمیت مردم یعنی شیطنت، یعنی تفرعون، یعنی شیطان. دیکتاتوری هم باطله، این هم درست فهمیدن. اما اون سومی که درسته چیه؟ امام مهدی. خواهی امام مهدی چیکار کنه؟ امام مهدی نیست. چرا نیست؟ اینو نفهمیدن یا نخواستن بفهمن یا نخواستن که مردم بفهمن. اگر دنبال فهمیدنش بودن، اقلش اینه که میگفتن آقا به جای اینکه 45 تا کتاب تو حوزه بیاید از اول تا آخر بخونید و امتحان بگیرید، این غیبت نعمانی و غیبت طوسی، مگه خودتون نمیگید که اینا مهمترین و معتبرترین کتابا در مورد غیبت امام مهدیه؟ طلبه ها رو ملزم کن این دو تا کتاب از اول تا آخر بخونن، بلکه بفهمن علت غیبت مولای ما چی بوده و چیکار کنیم آقامون برمیگرده حکومت اسلامی برقرار بکنه. اگر دنبال صاحبشون بودن اینجا اینطوری می‌رفتن، نه اینکه ما هم بیایم ادعای ولایت و امامت بکنیم، پرچم بلند بکنیم، حکومت درست بکنیم، بعد حکومت درست کنیم که امروز دارید مشاهده می‌فرمایید دیگه. یه نگاهی بکنید زندان‌هاشو، یه نگاهی بکنید وضعیت عدالت رو، یه نگاهی بکنید وضعیت رباخاری بانک‌ها رو، زن‌های تنفروش رو و و و گورخوابان رو و و و اختلاس‌های مولتی میلیاردی و آقازاده‌ها و 90 تا بیت مرجعیت و سوپر تاجرها و اینا. این شد نتیجه این که آقا اون قسمت اولشو فهمیدید، قسمت دومشو نفهمیدید یا نخواستید بفهمید. حالا علایار و عرفا می چیزی از حق رو فهمیدن، اما اون حق رو باطل و قاطی کردن. امروز فرصت نشد دیگه، ما زدیم خلاصه این ور اون ور رو، نشد که این توضیح بدم. انشاءالله وقتم گذشته نیم ساعت، عذرخواهی میکنم از برنامه وقت گرفتم. اگر انشاءالله دوستان مایل بودن بعدن یه جلسه دیگه درمونی صحبت میکنیم که عرفا کجا رو بیراه رفتن، عرفا کجا رو اشتباه کردن. عرفا یه جای خیلی باریک رو اشتباه کردن. کسی میتونه حدس بزنه اونجا کجا بود؟ خب عرفا هم گفتن یه کنه ذاتی هست. خب کنه ذات که کنه ذات اونم گفتن، خب بعد خسته شدن، چیز خاصی نگفتن. تو روایت اومده دیگه، تو روایت اومده. ولی پس سید چی رو باز کرده؟ برو چشم برادر، سید چی رو باز کرده؟ آیا سید هم اومده از همون کتابای عرفا همون حرفار داره با یه بیان دیگه میدیسه؟ نه. چی رو باز کرده؟ ببینید عزیزان، اونا گفتن ما یه کنه ذات داریم، بعد یه مقام احدیت داریم که مقام احدیت آقا همه اسما هست و هیچی توش نیست، بعد یه مقام واحدیت داریم که اون مقام واحد اسما هست، اسما متکثر، اسما فراوان، درسته؟ و بعدش جبروت میشه، عالم خلق، عالم خلق از اینجا شروع میشه. و این صد در صد حرف غلطیه. و قائل به آل محمد اینو درستش کرد، بیان کرد که چی؟ آقا یه اسم اعظم 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 داریم که هوه، خدا یعنی او، خدا یعنی او، تمام؟ این اسم اعظم 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 حتی پرده ازش کنار نرفته برای هیچ کسی، حتی برای حضرت محمد، تمام؟ در حالی که عرفا خلاف اینو میگن و کاملا غلط میگن و کاملا آنچه که میگن مخالف قرآن و روایات و برهان عقلی است. کار ندارم الان بشه. آقا نه در مورد پیغمبر میگن آقا هر کی بتونه آقا به مقام فنا در ذات، به فنا در ذات یعنی چی؟ فنا در ذات یعنی چی؟ اینجا دیگه استدلال برهان نیست، شروع میکنن شعر خوندن. خب شعر قشنگه ولی برهان نمیشه. شعر برهان نمیشه. آه روزه خونی خیلی عالیه ولی دلیل نمیشه. آقا تو امام حسین از کجا فهمیدی حقه؟ استدلال کن برای حق اون امام حسین. ای بابا نیاد نیست عصر عاشورا. بابا خب تو اینو بگی من گریم میگیره، گریه میکنم، ولی دلیل حقانیت نص تشخیصیه، وصیته، همون وصیتی که امروز شما انکار میکنید، همون وصیتی که امروز فقهای ضلال شما انکارش میکنن. امام حسین با همون گفت من امامم، نه با مظلومیتش. مظلومیتش امروز تلنگر به احساسات میزنه، ولی آقا این برهان عقلی نیست. شعر قشنگه خوبه ولی جای برهان نمیگیره. آقا پیغمبر و غیر پیغمبر، حالا پیغمبر جای خود داره، میگن ابن عربی به مقام فنا در ذات رسیده. یعنی چی؟ ابن عربی میفهمه ذات چی چیه که فنا در ذات رسیده؟ بیراهه اینجاست. اما قائم آل محمد میگه یه هوه داریم، هوه یعنی ذات، هوه یعنی کنه ذات، یعنی خدا. این حتی پرده ازش برای هیچ کسی کنار نرفته. فنا در او چی چیه دیگه؟ اصلا اون اسم و رسمی نداره، اصلا اون پرده ازش کنار نرفته برای هیچ کسی، حتی برای صادر اول. خب هوه چی آفریده؟ اگر انسان حد تعبیر هوه چی شده؟ تجلی شده مدینه کمالات الهیه. مدینه کمالات داره یعنی الله، یعنی اللهی که همه اسما رو داره. بله اونجا همه اوصاف عین ذات دیگه، احدیت و واحدیت رو نمیدونم، یه جا داریم که همه اسما هست، یه جا داریم که اسما جداست. یعنی چی اسما جداست؟ یعنی چی اسما جدا؟ یعنی چی هستن بالاخره؟ اونها واجبن یا ممکن؟ اینجا باز دوباره باطلاق معرفتیه و شروع میکنن میگن پارادوکس مقدسه و به شعر میخونن. نه آقا با شعر مشکل حل نشد. همه اسما هست و جدا از همه یعنی چی؟ مقام واحدیت یعنی چی؟ نمیشه. اما قائم آل محمد میگه اون هوه که هوه است، اون خداست. پایین ترش چیه؟ پایین ترش مدینه کمالات الهی، الله بابش هم الرحمن و الرحیمه. حالا مسئله خلقت هم با الرحمن و الرحیم توضیح داد دیگه، بحث قبلا گذشته نمیخوام دوباره بگم. بعد اما همه اسما اونجا هست، اون وقت اون ذات الهی یعنی اسم اعظم اعظم حجب کشف لهو شیئان من، مقدارش برای پیغمبر پرده رفته کنار و پیغمبر به خاطر همین سوخت. وقتی سوخت دیگه پیغمبر نبود، آناتی بود که پیغمبر چی بود؟ و این شد واسطه خلقت، و خلقت از اینجا شروع شد. خلقت از نبودن محمد و بودن محمد شروع شد. خلقت از بود و نبود محمد شروع شد. محمد نیست شد، شد خدا، جلوه خدا. و دوره هست شد، خلقت شروع شد. این اسم اعظم که علی فاطمه و محمده، این تو کجاست؟ تو لاهوته، لاهوته، نه جبروت. ثلاثتون فی الحج، ستا در حج یعنی اسم اعظم. لاهوت مقیده، یعنی واقعا خلق میکنه، واقعا رزق میده، یعنی واقعا او بوده که عالم رو خلق کرده. سید میگه این آقا اگر این شبهه میکنن چرا مثلا عالم خلقت نقص داره فلانجا، نمیدونم اینجوریه فلانجا اینجوریه، میگه چون این خلقت محمده و محمد خالی از ظلمت نبوده، و اگر خلقت مستقیم هو بود، خلقت مستقیم خدا بود، نمیشد اصلا در جایش نقص و فتوری ببینید در هیچ کجاش. اما نقص و فتور داره چون خلقت محمده. محمد در مقام فتح مبین دیگه محمد نبود، برمیگرده عودت میکنه به انا و خلقت شروع میشه. این کجاست؟ این لاهوته، این حجاب لاهوت مطلقه، حجاب ذاته. ثلاثتون فی الحج، وقتی ستا در حج، یعنی خونه خدا، کجا؟ سرادقات عرش عظیم، همون پرده لاهوت مطلق که پیغمبره، علی را فاطمه، الله الرحمن الرحیم. عرش 12 امام، کرسی مقام مهدی، همه اینا تو لاهوته. اینا بودن که ذات براشون کشف شد، اما برای پیغمبر بی واسطه مستقیم شهود کرد که سوخت. برای امیرالمومنین فاطمه زهرا پشت پیغمبر با حجاب رقیق پیغمبر، و برای ائمه با حجاب علی و فاطمه، و برای مهدی با حجاب ائمه. این شد آقا مکتب توحید قائم مولا محمد. بعدن جبروت به پایین تر، درست مقام خلقه، اما اون جبروت مقام انبیاست و مقام 313 نفر اصحاب قائم. کدوم انبیا؟ اون انبیایی که فرستاده هستن، مرسل هستن، اونا در مقام جبروت متمکنن، یعنی اسمت دارن، مسددن، از روح القدر، از روح القدس تسدید میشن. و 313 نفر اصحاب قائم اینطورین. بعد ملکوت چی؟ ملکوت 6 آسمانه. مذهب میخوام 5 آسمانه. درسته؟ آسمان ششم تا آسمان دوم. آسمان اول چیه؟ سماء دنیاست. تمام معضلات این تعیینات سته‌ای که علما درست کردن جور در نمیومد. هی از یه باطلاق توی باطلاق علی قائم مولانا محمد همه اینا رو باز کرد، تموم شد رفت. دقت کردی؟ از آسمان دوم تا ششم میشه 4 تا، میشه 5 تا. 5 تا دیگه. خب بزرگوار فرموده بودند، سوال هست بفرمایید بزرگوار، یا مرتضی علی بفرمایید سوالی اگر هست بفرمایید. من خیلی از وقت برنامه رو گرفتم، عذرخواهی میکنم. اگر هو اسم نداره پس چرا میگیم اسم اعظم اعظم اعظم؟ بزرگوار این که میگیم احسن تو چه فهمید، اگر هو اسم نداره پس چرا میگیم اسم اعظم 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 هو؟ ببینید اینجا بگیم اسم نداره یعنی چی؟ اسم از وسمه، نشانه. ولی بالاخره ما در مورد هر چیزی که بخواییم حرف بزنیم یک کلمه براش میگذاریم. منظور از اسم کلمه نیست، منظور از اسم نشانه است. یعنی ما یه اسمی داریم، مثلا وقتی به شما میگم آقا زید ابن ارقم، یه اسمه، شما یاد یه مفهومی میفتیم، یه چیزی درک میکنیم، زید ابن ارقم، درسته؟ اما حالا ما چیزی نداریم که بگیم در لفظ، یا چیزی نداریم تصور کنیم در معنا که اون چیز ما رو به سمت هو دلالت بکنه، چون غیب الغیوب، غیب مطلقه، مجهول مطلقه. این که میگیم اسم نداره یعنی این، نه این که اسم براش اسم بذار، شما مثلا براش هر چی میخوای بذار، هر چی میخوای بذار، اصلا شما مثلا عربی نه، یه زبان دیگه اسمشو بذار انگلیسی، خب مشکل حل نشد. ایش فقط یه اسمه، یه کلمه است، اما یعنی چی؟ سید گفت هو یعنی چی؟ ها یعنی اثبات، واو یعنی غیبت، یعنی فقط آقا یه چیزی هست تو غیب، هست، فقط هست. چی میگیم؟ میگیم یا هو، یا من هو، یا من لا هو الا هو. ای او، ای آن که او، ای آن که او نیست جز او. یعنی چی؟ هو 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 یعنی چی؟ یعنی فقط میدونم هست، اما چیه؟ چه اسمی داره؟ نمیدونم. چرا نمیدونیم؟ چون هیچ ذره ای ازش، چه در عالم بالا، چه در عالم پایین، چه در مقام مفهوم تصور، چه در مقام الفاظ، کشف نشده بر ما که بتونیم یه چیزی بگیم که به او برسیم. اما این اسمایی که برای ذات خدا میگیم، سمیعون بصیر و فلان، الان من به شما میگم سمیعون بصیر، شما چیزی ازش نمیفهمید؟ دانا، بینا، شنوا، شما از اینا چیزی نمیفهمید؟ قادر، حی، نور، برای اینا دارم میگم شما چیزی به نمیفهمید از اینا؟ یه چیزی نمیفهمید دیگه. خب البته خدای متعال اون چیزی که شما میفهمید نیست، ولی یه اسمیه بر اون حقیقته، یعنی الله اونه که اینا رو داره. هوه چی؟ هیچ هیچی نمیگه نداشته بخواد یه اسم براش بگذاره. این اسم یعنی حقیقت اسم، یعنی وصف و نشانه. او بینشان، او بینشان. بله. خب اگر مطلب دیگه نیست من عذرخواهی میکنم، خیلی امشب به جای این دو سه شبه که غیبت داشتم وقت عزیزان رو گرفتم، عذرخواهی میکنم فدای همه شما. انشالله هممون سر سفره علم قائم آل محمد، این چشمه زلال نهر صاد مهمان باشیم، بخونیم بفهمیم حقیقتش رو، بفهمیم عمل بکنیم. و متشابهات رو وقتی میخونیم هر جایی که احساس میکنیم نمیفهمیم، خب این صاحب این کتاب زنده است، از خودش مدد بگید، بگید نویسنده کتابه قائم آل محمد اینجا رو نفهمیدم، بپرسید. بله دیگه، میگه فاسأل الله عنی، فاسأل الله دائما سید میگه از خدا سوال کنید خدا جواب میده. که این متشابهات هم همینجور، هر جا دید آقا یه ایرادی داره، یه گیری داره، خب خدایا چیه، حقیقت چیه، مخلصانه از خدا بخواید و دنبال فهمیدن و نشر و عمل به علوم قائم آل محمد، شکی نکنید که خدا خودش بیان خواهد کرد. حالا یه شب دیگه انشاءالله این داستانشو اگه یادم باشه تعریف میکنم. دکتر عادل سعیدی ابو زهرا از امام پرسید، گفت سید جانیم به اندازه سم الابر از ذات کشف شد برای پیغمبر، این نمیفهم یعنی چی؟ این نمیفهم، هر چیزی نمیفهم چیز تصور کنم در موردش، چیکار کنم؟ سید تمام، خب از خدا سوال کن. از خدا سوال کن، میخوای بفهمی که یک سم به اندازه سر سوزن از ذات کشف شدن یعنی چی، چی جوری بوده؟ خب خدا سوال کن. چون میگم من رفتم نماز، طبق معمول یاد گرفته بودیم سید وقتی میگه از خدا سوال کن نماز بخون، سجده طولانی کن، بگو خدا نشونم بده. نماز خوندم آخر شب و سجده طولانی و شب تو رویا دیدم که یعنی چی سم الابره، دیدم. سید گفت همون بود. همون بود در نظر که شما بدون، همون که خدا نشونت داد. انصار امام مهدی با اون ملکوت براشون بازه. الان یه عزیز بزرگواری از خدا انشالله طول عمرش بده و از شر بنی العباس حفظش کنه. ایشون میگه من هر جایی که متشابهات برام مشکل میشد، یه چند دفعه میخوندم متوجه نمیشدم، تو طلبه نیست، مثلا دانشجو نیستی، بنده خدا آدم ساده ایه ولی آدم با اخلاصیه. و هر جا که برام شبهه میشد نمیفهمیدم، سید میومد من توضیح میداد. حالا گاهی در بیداری، گاهی وقتی دارم در رؤیا. من برادر یا ابوالفضل فرمودن که سید، بله فرمودن چی بوده؟ بله. حالا بالاخره اون دیدنیه بزرگوار، من میتونم اون چی که شما میگه تعریف بکنم، ولی باید دیدینو این که سم الابره. شون میگه من در رویا دیدم که یه چیزیه که یه دیواریه، فقط یک روزنه ازش میاد، بی اون ور دیوار نمیفهمم چی، فقط این روزنه و کل اون فضای چیزی رو پر کرده بود، یه چیز نور سفید و من داشتم توش مثل ماهی بال میزدم و همه توجهم به اون سوراخه بود و تو اون آب سفید نور، هم نور بود هم سفید بود، هم مثل آب بود، مثل ماهرش هم شنا میکردم. وقتی شنا میکردم احساس میکردم یه چیزی شبیه شیره، شیر که از اون یه روزنه که اومده بیرون کل این فضا، کل این عالم اینطوری شده، از اون یه روزنه که یا الله. گفت اینو باید دیدم. من فهمیدم که حالا که سم الابره فرد از ذات، یه سم الابره این سر سوزن از اون ذات رخنه کرده دیگه، چی شده دیگه بعد از اون دیگه؟ حضرت محمد اونجا غرق شد دیگه، اونجا غرق شد. سبحان الله، سبحان رب العزت عما یصفون الا عباد الله المخلصین، سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا.